آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 24 دسامبر و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضع آب و هوا و معلومات هواشناسان، امروز در تاجیکستان هوای عمدتاً کم ابر در نظر داشته شده، در قرغان‌تپه بارون و در غرب بخارا ریزش برف را پیش بینی میکنند. هوا از 4 درجه گرمی در غرب تا 9 درجه گرمی در دوشنبه و کلاب و قرغان‌تپه فرق خواهد کرد. انتظار می رود حرارت امروز در خوجند تا 5 و در خروف تا 6 درجه گرم شود. امروز 24 دسامبر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به هند سفر میکند. امروز در قاهره نتایج رای پرسی طرح قانون اساسی مصر را اعلان میکنند. امروز دادگاه ناحیه پریمورسکای ادسا در اوکراین با محاکمه پرونده آدم اسمایف که به تهیه نقشه سوءقصد با پوتین عیبدار میشود شروع میکند. و 24 دسامبر سال 1979 تقریبا 80 هزار نیروی ارتش شوروی وارد افغانستان شدند. این بود آنچه که از روزهای 24 دسامبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 24 دسامبر سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. حمله هوایی به نوبت نان در سوریه بیش از 50 کشته با جا گذاشت. احزر ابراهیمی امروز با بشار اسد ملاقات میکند. سه یکی سهمیه های کنی گزی باخترات شرکت توتال خریده است. دادگاه مسکو شکایت عضوی پوسی ریاد را بررسی میکند و در سومالی 22 ملاح را بعد قریب 3 سالی اسارت آزاد کردند. تفصیل خبرها. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بر اثر حمله هوایی به یک نانوایخانه در شهر حلفایه ولایت حما بیش از 50 تن کشته شدند. حلفایه تحت نظارت چریکی ها قرار دارد. به حساب همیان حقوق تایی 21 ماه آشوب علیه رژیم اسد در سوریه بیش از 44 هزار نفر جان باختند. با این حال فرستاده سازمان ملل و لیگ عرب احزر ابراهیمی به منظور مذاکرات با رهبران سوریه با شمول رئیس جمهور بشار اسد وارد دمشق شده. از مقامات لبنان گفتند که ابراهیمی در فرودگاه بیروت پایین شد و با راه زمینی به سوریه رفت. ابراهیمی در سفرهای قبلش مستقیما به دمشق پرواز میکرد، ولی این بار به دلیل درگیری ها در اطراف فرودگاه پایتخت سوریه او را اجازه پرواز ندادند. بنا به خبرها سه یکی سهمیه های کلوب پترولیوم بخش محلی شرکت تتیس در کنی گازی باختر را شرکت فرانسوی توتال و 33 فایز دیگرش را شرکت چینی سینوتس بدر استاوردند. با دنبال این قرارداد در اختیار کلوب پترولیوم تنها 33 فایز این کن باقی میماند. تتیس چند پیش با نشر یک گزارش از وجود ذخیره های بزرگ نفت و گاز در زیر بستر خاک تاجیکستان خبر داده بود. توتال سومین شرکت بزرگ نفت در اروپا به شمار می آید. نتایج نهایی رای پرسی طرح قانون اساسی مصر امروز اعلان خواهد شد، اما مخالفین دنیاویگرا ادعا دارند که رای پرسی با تقلب صورت گرفت. جبهه نجات ملی مصر گفت از نتایج آن شکایت برده، از کمیسیون انتخابات میخواهد که هنوز قبل از اعلان نتیجه ها موردهای تقلب را تحقیق کند. آلمان نخستین کشور غربی بود که از دعوت‌ها به تحقیق موردهای تقلب در رای پرسی مصر پشتیبانی کرد. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. قرار است دادگاه شهر مسکو امروز با بررسی شکایت عضو گروه هنری پس رایت یکاترینا ساموسویچ شروع کند. ساموسویچ میخواهد تا دادگاه حکمی را که 4 نوار این گروه را افراطی عنوان میکرد لغو کند. ساموسویچ و دو عضو دیگری پس رایت ماه فوریه در پی اجرای یک ترانه ضد ولادیمیر پوتین در محراب کلیسای جامعه عیسای نجات بخش در مرکز مسکو بازداشت شده. ماه آگوست با جرم اوباشی در زمینه عداوت مذهبی 2 ساله حکم زندان گرفتند. ساموسویچ ماه اکتبر شرطن آزاد شد، ولی دو شریکی او در زندان باقی میمانند. روز یکشنبه هزاران نفر در غرب عراق با نشان اعتراض به سروزیر نوری مالکی شاهراه سوریه و اردن را بستند. اعتراضگران در این منطقه عمدتاً سنی نشین از بازداشت 10 محافظ وزیر مالیه سنی رفیع عیسوی با اتهام تروریسم به خشم آمده استعفای مالکی را طلب میکنند. سنی ها مالکی شیعه را با تلاش از صحنه کنار زدن خود عیبدار میکنند. در ابتدای سال نایب رئیس جمهور عراق طارق هاشمی که نیست سنی است در غیبش با جرم رهبری دسته های قاتل محکوم به قتل شد. کارگران ترمینال نفت در بندر کولیوی گوریستان با طلب معاش بلندتر و شرایط بهتری کار دست به کار پارتایی زدند. کارپارتایان معاش برابر کارمندان خارجی ترمینال کولیوی و برقرار کردن هفت کارگری برکنار شده را طلب دارند. اعتراض حدود 200 کارگر در این بندر بحری سیاه سه روز باز ادامه داشته است. مالک ترمینال شرکت دولتی نفت آذربایجان ساکر است. و در سومالی 22 ملاح را بعد 2 سال و 9 ماه از اسارت رهزنهای بحری خلاص کردند. بنا به اسارت مقامات نیمه مختار پوندلند در شمال سومالی، ملاحان کشتی که تحت پرچم پاناما شنا میکرد در اسارت به شکنجه و مریضی ها دچار شده، حالا تحت تبابت قرار دارند. این ملاحان اتباع فیلیپین و هند، یمن و سودان و غنا و پاکستان بودند. رهزنهای سومالی که در ساحل های اقیانوس هند به شکار کشتی های رهگذر مشغولند، تا حال هیچ کسی را به چنین مدت طولانی اسیر نگرفته بودند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصت برایتان مناسب، سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
دموکرات ها رئیس نوی حزب را انتخاب نمودند. رئیس پیشین مسعود صابیروف میگوید او را به انجمن حتی دعوت نکردند.
مرا دعوت هم نکردیم، هیچی هم نکردیم، نو چی هم منا میرون
اسم از شخصیت های حزب سلطان های محلی هدته مای با یکا روبری و اداره اوتوریتری حزب را دارند. این بود که هدته طول قریب 6 سال در داخل کشور از فعالیت باز موند.
ما این را از مستی و که بخاطری کسی یا چیزی این انجمن را برگزار کردیم.
و شنوندگان عزیز، اکنون فرصت است برای یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب این نشریه برنامه دوشنبه 24 دکبر. سید جعفر اسمانوف به جای مسعود صابیروف تلاش حل بحران حزب دموکرات یا تبل پیروزی اخوانی ها و اعتراض مخالفین، نتیجه های رای پرسی قانونی اساسی مصر امروز اعلان خواهد شد. بعد کاروان، سوختار در بازار مرکزی کابل، با طلب تحریم وکیلان پارلمان روسیه، جمع‌آوری امضاها در اینترنت. و تولد سگانک در ناحیه جامی، اما مقامات در تبریک این خانواده چندان شتاب نداشتند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم با گزارش از دوشنبه. در انجمن نوی حزب دموکراتی تاجیکستان، سید جعفر اسمانوف به جای مسعود صابیروف رئیس این حزب مخالف انتخاب شد. حزب دموکرات نخستین حزب الटरनेटیوی که سال 1990 در مقابل حزب 70 سال یکتاز کمونیست در تاجیکستان قامت راست کرد، از میانه های سالهای 90 به این سو همیشه در پنجه جدایی و اختلافات داخلی قرار داشت و این همه بعد بازداشت و برای 23 سال کم با زندان شدن رهبرش محمد روزی اسکندروف در 8 سال پیش شدتی بیشتر گرفت. سید جعفر اسمانوف 6 سال پیش نیز تلاش کرده بود که رهبری حزب را از صابیروف بگیرد، ولی آن دفعه موفق نشد. مسعود صابیروف قانونمندی انجمن اخیر را نیز به شبهه کشیده، نتیجه هایش را قبول ندارد. تفصیلات این ماجرا در گزارش عبدالله اشور، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
انجمن 11 غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر اسمانوف را رئیس نوین حزب انتخاب کرد. این انجمن با اشتراک 86 نفر وکیل از حوزه های منطقوی این حزب در شهر دوشنبه روز 23 دکبر برگزار شد. در این انجمن که آن را کمیته تدارکات حزب دموکرات تاجیکستان دعوت کرد، تنها دو مساله وارد نمودن تغییر و اضافه ها به آیین‌نامه حزب با انتخاب رئیس نو مورد بررسی قرار گرفتند. وکیلان سر اول به آیین‌نامه حزب یکچند تغییرات وارد کردند که همکنون رئیس این حزب به مهلت 5 سال انتخاب کرده می شود. به حیث نامزد به رئیسی حزب دموکراتی تاجیکستان 3 نفر، مملکت جایجی و سید جعفر اسمانوف و روشنبگ احمدوف پیشبری کرده شدند. اما مملکت جایجی و از پیشنهاد نامزدی خود به این مقام خودداری نمود. عبدالجلال رازیخوف رهبر کمیسیه انتخاباتی حزب دموکرات نتیجه آوازدهی پنهانی را میان دو نامزد سید جعفر اسمانوف و روشنبگ احمدوف چنین اعلان داشت.
هنگام کشادن قطعه 86 دانه بولیتن مشاهده شد. بولیتن های ویران شده نیست. به طرفداری اسمانوف سید جعفر 75 نفر آواز دادند. با طرفداری احمدوف رفشنجان 11 نفر آواز دادند. در نتیجه آوازدهی پنهانی اسمانوف سید جعفر رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شده است.
برگزاری انجمنی غیر نوبتی حزب دموکراتی تاجیکستان و انتخاب رئیس نوی آن در حال است که رئیس رسمی این حزب مسعود صابیروف دعوت این انجمن و قرارهای قبول کرده آن را غیر قانونی میخواند. جناب صابیروف در صحبت به رادیوی آزادی روز 23 دکمبر گفت که او از دعوت شدن این انجمن کاملا خبر ندارد. صابیروف افزود به تخمین وی دعوت انجمن غیر نوبتی کار دست تبرعلی زیایف سابق عضو ریاست حزب دموکراتی است که با گروه بازی های خود میخواهد آبروی حزب را رزاند و دموکرات ها را در جامعه کشور به احترام کند. ولی همراه خان سفروف رهبر حزب دموکرات در شهر و منطقه کلاب و همزمان معاون محسود صابیروف در صحبت با ما گفت صابیروف را به این انجمن دعوت کردند ولی با سبب های نامعلوم او در این انجمن شرکت نکرد.
ما این را از مستی و که بخاطری کسی یا چیزی این انجمن را برگزار را کردیم، بخاطری پیشبرد کار و نهوده برایی مثلا ریاستی که مسعود صابیروف را سواری میکرد، اما این گناه خودش است.
باید قید کرد چند پیش گروهی از اعضای حزب دموکراتی تاجیکستان با نشر یک اظهارات خواستار برگزاری انجمن فوق‌العاده این حزب شده، ضمن چنین دعوت به رهبری کنونی خود مسعود صابیروف اظهار ناباوری کردند. مؤلفان بیانیه که نزدیک به 20 نفرند میگویند تحت رهبری جناب صابیروف این حزب با پراکندگی بیشتر روبرو شد و اعتبار آن نه تنها در صحنه سیاسی بلکه در میان ساکنان کشور کاهش یافت. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنوندگان عزیز، سامانه‌های اجتماعی در بازه‌های نوان برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی در اینترنت. در ادامه برنامه می‌رویم دنبال موضوع‌های بین‌المللی. کمیسیون انتخابات مصر نتایج نهایی رای پرسی طرح قانون اساسی این کشور را امروز اعلان خواهد کرد، اما طوری به نظر می‌رسد بعید است که نتایج این معرکه با مخالفت‌های دوامدار در این کشور عربی نقطه تمد گذارند. مخالفین دنیاویگرای مصر ادعا دارند که رای پرسی با تقلب گذشت، ولی اسلامگراها که زمام قدرت مصر حالا در دست آنهاست میگویند طرح قانون اساسی در این نظرخواهی از جانب اکثر مردم پذیرفته شده است. جبهه نجات ملی از تشکل‌های عمده مخالفین مصر روز یکشنبه گفت نتایج رای پرسی را به دلیل وجود تقلب و تخلفی که به نتایج این معرکه تأثیر گذاشته است به چالش خواهد کشاند. دور اول رای پرسی طرح قانون اساسی مصر 15 دکبر در 10 ولایت و دور دومش 22 دکبر در 17 ولایت باقی مانده این کشور دایر شد. عضو جبهه نجات ملی امر حمزوی به خبرنگاران گفت آنها از کمیسیون انتخابات میخواهند تا این تخلفات را هنوز قبل از اعلان نتیجه ها تحقیق کند. این سیاستمدار لیبرال گفت طرح قانون اساسی یک زمینه ثابت برای آینده مصر را فراهم نمی کند. ما این قانون اساسی را دستور قانونمند نمی شماریم. آن حقوق اصلی ما را، هم حقوق اجتماعی و اقتصادی و هم حقوق شهروندی و شخصی ما را پایمال می کند. آن منفعت های ما و منفعت مردم در امر بنیاد جامعه از نگاه اجتماعی عادلانه و نظام دموکراتی را زیر پا می کند و ما تلاش های خود برای لغو این قانون اساسی با راه های آسایشته و دموکراتی را ادامه خواهیم داد.
We will continue to attempt to bring down the constitution peacefully and democratically.
در اظهارات جبهه ملی که در نشست خبری این تشکل در قاهره قرائت شد، همچنین آمده است که رای پرسی پایان راه نیست، این فقط یک نبرد بود. ما مبارزه را برای مردم مصر دوام می‌دهیم. مخالفین در پیشروی این رای پرسی معرکه‌ای را پیش بردند که مردم به طرح پیشنهادی رای مخالف دهند. با باور آنها این طرح حقوق اقلیت‌ها و زنان را صرف نظر کرده به فایده اسلام‌گراها است. عضو دیگری جبهه نجات ملی حمدین صباحی گفت: ما تعهد کرده ایم که مبارزه مشترک آسایشته به خاطر لغو هر چه زودتر این قانون اساسی توسط شبه های قانونی را ادامه دهیم، چون که این دستور برای مصری ها ارزش ندارد. بحث طرح قانون اساسی که قبل از رفتنش به معرض رأی پرسی سراسری از سوی یک مجلس تحت نظارت اسلامگراها تصویب شده بود، به مخالفت های دوامدار در مصر پیچید. با نشر یک فرمان به خود صلاحیت های فوق العاده دادن رئیس کنونی این جمهوری محمد مرسی، که نیز از دامن اخوان المسلمین برخواسته در انتخابات ماه ایون سال جاری برای ریاست رسید، به آتش این مخالفت ها روغنی بیشتر ریخت. در زد و خورد ها بین اعتراضگران و پلیس و طرفداران دولت فعلی به حساب فرانس پرس، تنها در قاهره دست کم 8 تن و بیش از 600 نفر زخمی شدند. آلمان نخستین کشور غربی شد که از دعوت‌ها به تحقیق نتایج رای پرسی طرح قانون اساسی مصر حمایت کرد. وزیر خارجه آلمان گویدو وسترول گفت قانون اساسی جدید تنها در صورتی میتواند پذیرفته شود که اگر روند تصویبش جای برای شک و شبهه نداشته باشد. خبرگزاری دولتی الاهرام الکی از پیروزی قاطع گزارش داده، از جمله نوشت که بنابر نتیجه‌های مقدماتی از طرح قانون اساسی 64% انتخاب کنندگان پشتیبانی کرده‌اند. قبلا حزب حاکم اخوان المسلمین نیز با نشر نتیجه‌های مقدماتی درباره حمایت 64% مردم از طرح قانون اساسی خبر داد. بنا به معلومات نشر شده در سامانه اخوان المسلمین، تنها در دور دوم رای پرسی که 22 دکمبر دایر شد، بیش از 70% به طرح قانون اساسی حق گفتند. اما از 51 میلیون نفری صاحب حق رای در نظرخواهی طرح قانون اساسی مصر، همگی 32% شرکت کرده اند. با باوری مخالفین، چنین میزان ناچیز شرکت مردم به مرسی و دولت او حق نمیدهد تا از مشروعیت و قانونمندی قانون اساسی جدید چنین زیاد تبل بزنند.
موجهای رادیوی آزادی
از 6 بیگو تا 10 شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز
در اینترنت
ozodi.tj و موره های یمال فودبورد ازیاسر.
شنوندگان عزیز، امیدوارم شماره امواج زمستانه رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید و در ادامه برنامه می رویم به افغانستان. دیروز بازار در نزدیکی مرکز کابل به کامی آتش رفت. بنا به خبرها صدها دکان در نتیجه این سوختار تخریب شده، مرکز تبادل اسعار پایتخت افغانستان را حتی کوچاندند. با منظور فرو نشاندن آتش سوزی در این بازار واقع در همگی 1 کیلومتری ارکی ریاست جمهوری افغانستان، نهادهای آتش نشانی هم اردو و هم نیروهای ناتو را بسیج کردند. مقامات احتمال عملی تروریستی بودن سوختار را رد کرده میگویند علت فلاکت غالبا تماس برق بود. خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد مصطفی بشارت بعد از بازگشت از محل سوختار در صحبت با همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده چنین گزارش داد
که یادش سوزی اولی ساعت 1 شب آغاز شد و تا ساعت های 8:30 دقیقه صبح امروز ادامه داشت. برخی از دکانداران در امی مارکت گفتند که بیش از 400 دکان آتش گرفته. دکانداران میگن که در امی آتش سوزی بر آنها بیش از میلیون ها دلار خساره رسیده. در امی حال قماندانی امنی کابل میگه که آتش سوزی ناشی از بی احتیاطی خود دکاندارا و همچنان غیر معیاری بودن سیستم برق یاد سرلخ داده.
تا جای ما شنیدیم بر اثر این سوختار کسی تلفات جانی نداده است، ولی تلفات مالی زیاد است.
خب قسمی که شما بیشتر متخشی کردم یادسته دقیقا یک شب رخ داده و تمام دکاندارا او زمان دکانداران به خونه خود بودن. مقامات امنیتی هم تایید کردن که در یادسته به هیچ کسی آسیب نرسیده، اما یک مقدار هنگفت اموال دکانداران در اون منطقه تومه عریق شدن و مقدار زیاد به دکانداران صدمه وارد شدن.
سبب چیست که نهادهای سوختار خاموش کنی نتوانستند در دوام 6 ساعت این سوختار را خاموش کنند؟
ما برای اتفاقی کابل هم صحبت داشتیم، اونا گفتند که دقایق پس از همین حادثه خود را به محل رساندن و تلاش کردن، اما یک دلیل که این آتش سوزی بسیار به درازا کشید امی است که بیشتر در او لباس بوده و بخشی از امی مارکت هم قسمتش کلیتین و دروازه و بیشترش از چوب تشکیل شده بود، ساخته شده بود. به امی دلیل آتش سوزی دامنش گسترش یافت و یک مقدار وقت هم در بر گرفت تا اینکه اطفای کابل توانست ای آتش سوزی مهار کنه یا خاموش کنه.
ولی خب شما با تاجران صحبت داشتین، اونا چی میگویند؟
خب ما با چندین تاجر صحبت داشتیم، اونا گفتند که هر کدامشان بیشتر از 50,000 تا 1,00,000 دلار در دکانهایشان سرمایه داشتن و تمام سرمایه خود از دست دادن. و
یک چند ماه پیش در تاجیکستان، در پایتخت تاجیکستان هم همین گونه یک آتش سوزی، یک سوختار در بازار مرکزی شهر دوشنبه به وقوع پیوسته بود و آن زمان مقامات پایتخت تاجیکستان وعده کمک کردند و گفتند که حد الامکان بازگردان قرض تاجران را به تاخیر می گذارند و همین گونه یک امتیازهای قائل خواهند شد برای تاجران. آیا تاجران کابلی هم کدام وعده از مقامات افغانستان، از مقامات شهر کابل گرفتند؟
خسارت هزینه که پیش بینی میشه بیش از 10 میلیون دلار است و دکاندارا هم همین تقاضا را دارن از حکومت و گفتند که بعد از اما حکومت افغانستان برای حداقل یک مقدار خسارت بپردازه. اما تا کنون به گونه رسمی حکومت افغانستان در این مورد تصمیم هم نگرفته و بر مطبوعات هم در این مورد معلومات ارائه نشده.
تشکر مصطفی بشارت بود، خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد با جزئیات سوختار در بازار مرکزی کابل.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. پیگیری موضوعهای بین المللی را در برنامه ادامه می دهیم. علاقه هزاران نفر در اینترنت زیر نامه امضا گذاشتند که اعمال تحریمات علیه وکیلان دومه دولتی روسیه را از حکومت آمریکا تقاضا میکند. این معرکه یک مرحله نوبتی در سلسله سنگ پرتویی های مسکو و واشنگتن با پالیزی یک دیگر است. آمریکا قبلا قانون جکسون وینیک را که قریب 40 سال باز در راه تجارت بین دو کشور مانع میگذاشت بیکار کرد، ولی کنگرس بلافاصله قانون موسوم به قانون سرگی ماگنیتسکی را تصویب کرد که علیه مقامات داخل در مرگ این وکیل مدافع در بازداشت تحریمات جاری میکند. پارلمان روسیه بنابرای خود فرزندخوانی اطفال روس از جانب ادبای آمریکا را منع کرد. جزئیات این همه در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
بیش از 27 هزار نفر توسط اینترنت در یک عریضه دستجمعی امضا گذاشته از حکومت ایالات متحده آمریکا درخواست نمودند بر ضد وکیلان مردمی روسیه که فرزندخوانی کودکان روس از طرف شهروندان ایالات متحده آمریکا را منع کرده اند تحریم جاری نمایند. مؤلفان عریضه از قصر سفید خواستند نام این وکیلان مردمی روسیه را بر روی خط سیاستمدارانی که بر پایه قانون ماگنیتسکی تحریم شده اند همراه نمایند. قصر سفید گفته است که اگر در دوام 30 روز بیش از 25 هزار نفر این عریضه را امضا کنند، حکومت ایالات متحده آمریکا اقدام خواهد کرد. در هر صورت، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا مجبور نیست که حتما دست به عمل زند. عریضه دستجمعی در شبکه‌های اجتماعی روسیه چرخ می‌زند و احتمال آن را اساساً شهروندان روسیه امضا کنند. یک فعال اینترنت با نام میخائیل شنیدر در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است: امضای عریضه در حالی که آن را در طول 30 روز بیش از 25 هزار نفر دستگیری کرده باشند، معنای آن را دارد که پرزیدنت کشور باید دست به عمل زند. ما در یک روز بیش از 25 هزار امضا جمع کردیم. تا 20 ژانویه 40,320 دقیقه وقت مانده است. حاضر ما 30-35 امضا در یک دقیقه جمع آوری میکنیم. تا 20 ژانویه شماره امضاها از 1 میلیون هم بیشتر می شود. ویچسلاف نیکنوف، معاون رئیس کمیته روابط خارجی دومه دولتی روسیه و عضو فعال حزب حاکم روسیه واحد، به خبرگزاری اینترفاکس ابراز داشته است که اگر یگان نفر از وکیلان مردمی روسیه مورد تحریم قرار گیرند، مسکو پاسخ شدید خواهد داد. مخالفین حکومت روسیه و مردم زیادی از قانون منع فرزندخوانی کودکان روسیه از طرف شهروندان آمریکا که هفته گذشته در دومه دولتی تصدیق شد ناراحت می باشند. مخالفین در روبروی دومه دولتی جمع شده تاکید کردند که وکیلان مردمی سیاست های خود را از نیازمندی های صغیره های روسیه بالا گذاشتند. بعضی شخصیت های شناخته پیشنهاد کردند که اکنون وکیلان مردمی روسیه خودشان این یتیمان را فرزند خوانند. مجلس بالایی پارلمنت روسیه، مجلس فدرالی، در تاریخ 26 دکبر قانون را به آواز می گذارد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از اقدام وکیلان مردمی روسیه در مقابل شهروندان ایالات متحده پشتیبانی کرد، ولی افزود که او باید لحن آن را از نظر گذراند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شماست به دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت، و در ادامه مجله ما برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان با گزارش از وادی وخش. تولد سگانگ برای بسیاری از خانواده ها یک رویداد فوق العاده خوشحال کننده است. در بسیاری از کشورهای دنیا برای تولد چنین مقداری اطفال و اون خانواده خوشبخت بلافاصله منزل و هزار و یک امتیاز دیگر میدهند. زمانی در تاجیکستان هم تولد سگانگ اویله را صاحب منزل نو میکرد، ولی حالا طور خبرنگاری رادیو آزادی در خطلان ناصرجان مامورزاده در گزارشش میگوید تولد سگانگ یک زن در از ناحیه عبدالرحمن جامعه این ولایت را برعکس در یک حال خیلی دشوار قرار داده است. گوش دهیم به این گزارش.
تولید یک برس تیفو در خاندان بارانوها والدان آنها را در روبروی مشکلات فراوانی اجتماعی قرار داده است. دلبر بارانو و ساکنی ناحیه عبدالرحمن جامعه ولایت خطلان که صاحب سگانیک دو پسر و یک دختر شده است میگوید با دلیل شرایط بدی زندگی در پرورش و نگهبانی طفلان نوزادش اذیت میکشد. قبل از زاده شدن سگانیک ها دلبر دو پسر دیگر داشت و همکنون این زن 28 ساله مادر 5 فرزند شده است. ماه قبل همسر دلبر به خاطر دریافت قوت لایموت به مهاجرت کاری به روسیه رفته تا هنوز نفقه خانواده‌اش را تامین نکرده است. به قول دلبر او و کودکانش به کمک مقامات سخت نیاز دارند، ولی تا حال کسی از احوالشان نپرسیده و برایشان دست یاری دراز نکرده است.
اینا اینا سه گوده که مایده دارم، با در خیلی بچه همگی پنج تا گودک دارم، نشروعی نیست، کوارتیران شدگیم. کنون خانه که اینا سه گوده که مایده هم کسر شدیم، اینا با خیلی شیری خریده میتم. اینا می ماجده $100، هم کوارتیر پلی هم خیلی میتیم. این طرح می با گوده که خیلی شیری و اینا دارم خیلی شیر خریده قطی. می خرانیم که اینا نشروعی نمیرسه این حالی. راست چه میگم ندارم اینا شیر و خیلی مجبور کرد کن.
دلبر می افزاید که همراه با 5 فرزند و پدرشوی بازنشسته اش در منزل یک حجرگی در شرایط بی‌برقی و عدم گرمی به سر می برد. در حالی که در گذشته برای آنهایی که سگانگ به دنیا می آوردند حداقل تحفه ها و یا کمک پولی ها می دادند، از فرزندان دلبر که بیمار و محتاج تمامت هستند حتی پزشکان محلی مراقبت نمی کنند، چون به گفته خودش وی نادار است و حق خدمت طبیبان را پرداخت کردن نمی تواند. در همین حال ختیجه عبدالله و مدیر شعبه عمومی نظارت و مراجعت شهروندان در حکومت ناحیه جامع اقرار کرد که درباره زاده شدن سگانگ و مشکلات اجتماعی دلبر باران و حکومت محلی اطلاع ندارد.
من راستی گفت شنیدم که همه خیلی یک شهروند سگانگ تولد کرده است، لیکن ما در یکان نفر مراجعت نکردیم. خیلی به قدر امکان به مرخونه را وابسته میکنن، تخصیص را وابسته میکنن، مثلا ای اولی کودکاش خبر میگیرن، همه که کار کرده میتونن این سوم تخصیص.
خانم عبداللهیوه افزود حکومت محلی تنها پس از مراجعت خطی دلبر باران و مادر سگانگ ها به بررسی مشکلات این خانواده پرداخته، حد اکثر کمک را برای بهبود بخشیدن به وضع اجتماعی آن خواهد رسانید. در همین حال حقوق شناس سلیمان سلطانوف رئیس سازمان جمعیتی حمایه میگوید قانونگذاری تاجیکستان ارائه کمک های اجتماعی حتمی به مادران سگانگ ها را پیش بینی نمی کند، اما تجربه نشان می دهد که مقامات دولتی برای چنین خانواده های نادر کمک های مالی حتی منزل استقامتی هدیه می کنند.
اگر باید شوهر داشته باشد، در حالتی که شوهرش کار کند و باید یکونه کمک پولی نیست، اگر نفقه ببره شوهرش نفقه بره، اما حالت با هم کمک پولی میکن. اگر که زنه شوهر داشته باشد و خودش کار نکنه، شوهرش کار نکنه، در این حالت هم کمک پولی نیست. دولت میتوند که از نوره میتونش کند، اگر که پستایی بگیرد سگانگی چوزوری میتونه کارتی را دیهند. بگین اینو قانون با نیستایی و تشبوش دولت خودش نه.
به اطلاع مقامات ناحیه عبدالرحمن جامی این دومین مورد تولد سگانگ ها در این ناحیه در سال جاری بوده است، اما حکومت محلی به مادر سگانگ های اولین که نیز در حال فقر به سر می برد کمک های منتظمی غذایی و طبی ارائه می کرده است. آن کمکی که دلبر باران و سگانگ های او احتیاج شدید دارند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت خطلان.
شنوندای عزیز، اینجا رسیدیم با پایان این نشریه برنامه دوشنبه 24 دکبر. گفتگوهای ما را بعد چند مجله های ویژه رادیو آزادی ادامه میدهند، اما حالا ما فرصت داریم برای دوباره یادآور شدن سرخط چند خبری مهم این ساعت، هم خبرهای تاجیکستان و هم خبرهای جهان. حمله هوایی به یک نوبتی نان در سوریه بیش از 50 کشته به جا گذاشت. سه یک سهمیه های کنگزی بخته را شرکت فرانسوی توتال خریده است. دادگاه مسکو شکایت عضو پس ریاد را امروز بررسی میکند و مخالفین مصر به نتیجه های رای پرسی قانون اساسی اعتراض کردند.
آزادی